ساعت 17 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. مراسم تنفیذ حکم 13 رئیس جمهوری ایران برگزار شد. در شبانه روز گذشته بیش از 39 هزار نفر به تعداد مبتلایان به ویروس کرونا افزوده شد. وبسایت نور نیوز میگوید موضوع تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا منتفی شده است. صبح سه شنبه مراسم تنفیذ حکم ابراهیم رئیسی به عنوان 13 رئیس جمهوری ایران برگزار شد. در این مراسم رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس مجلس خبرگان، فرماندهان سپاه پاسداران و ارتش و عده دیگری از مسئولان بلندپایه جمهوری اسلامی شرکت کردند. ابراهیم رئیسی در سخنرانی خود وعده داد که دولتش توجه ویژه‌ای به مسائلی از قبیل کسری بودجه، کنترل تورم و گرانی‌ها، کرونا و آب برق خواهد داشت. وی همچنین گفت برای رفع تحریم‌ها نیز تلاش خواهد کرد.
رفع تحریم‌های ظالمانه خواهیم بود، اما حتما سفره مردم را و اقتصاد را شرطی نخواهیم کرد. گره به اراده بیگانگان نخواهیم زد.
آیت الله خامنه‌ای نیز در این مراسم گفت مبارزه با فساد باید یکی از اولویت‌های دولت جدید باشد. وی تأکید کرد که برای حل مشکلات اقتصادی یک کشور باید با برنامه پیش رفت.
در مسئله مهم اقتصاد کشور که امروز مسئله اساسی است، باید با برنامه پیش رفت. هر اقدامی که شما می‌کنید جزئی از برنامه‌ای باشه که قبلا تنظیم کردید و آماده کردید. کارهای روزمره و اقدامات پیش بینی نشده نمیتوانه مشکل رو حل کنه.
آقای خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنانش میزان مشارکت در انتخابات را خوب ارزیابی کرد، در حالی که ابراهیم رئیسی با کمترین میزان مشارکت رأی دهندگان در تاریخ جمهوری اسلامی به مقام ریاست جمهوری رسیده است. مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه با حضور میهمانان داخلی و خارجی برگزار خواهد شد. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته بیش از 39 هزار نفر به تعداد مبتلایان ویروس کرونا افزوده شده است. بر اساس آماری که مورد تایید کارشناسان داخلی و بین‌المللی نیست، 378 بیمار مبتلا به کووید 19 نیز جان خود را از دست دادند. پیام تبرسی، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری، گفته است با افزایش تعداد مبتلایان به سویه دلتای کرونا، سد سیستم بیمارستانی کشور در حال شکسته شدن است.
متاسفانه یکی از بدترین روزها دیروز بود. در از اول کرونا تا الان حدود 37,000 نفر کیس مثبت، 5,000 نفر بستری در یک روز و متاسفانه 416 نفر از هموطنانمون از دست دادیم، که البته خب این عدد شما اگر اصلاح شده بخوای بکنید عدد حدود مثلا 700-800 نفر میشه.
همزمان با افزایش شمار مبتلایان، تعداد شهرهای قرمز به 285 شهر رسیده و در برخی مناطق کمبود شدید تخت‌های بیمارستان و کادر پزشکی گزارش شده است. به رغم وعده مقامات بهداشتی تا کنون 2,850,000 نفر هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. وبسایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی به نقل از یک مقام مطلع که نامش فاش نشده از منتفی شدن موضوع تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا خبر داده است. به گزارش نور نیوز قرار بود 4 زندانی ایرانی با 4 زندانی آمریکایی مبادله شوند و ایران به 7 میلیارد دلار از پولهای مسدود شده خود دسترسی پیدا کند. اما مقام مطلعی که با نور نیوز صحبت کرده مدعی شده که آمریکا پس از پایان دور ششم مذاکرات احیای برجام تصمیم گرفته این موضوع را با گفتگوهای وین مرتبط کند و ایران دیگر علاقه به ادامه این روند ندارد. در هفته‌های گذشته یک رسانه لبنانی نزدیک به جمهوری اسلامی خبر توافق برای تبادل زندانی میان ایران و آمریکا را مطرح کرده بود، اما مقام‌های هر دو کشور این گزارش را تکذیب کردند. روسیه از توقف در روند احیای برجام ناخشنود است و گام‌های ایران در راستای گسترش برنامه اتمی‌اش را غیر منطقی می‌داند. از دید دیپلمات‌های روس هیچ عاملی نباید مانع مذاکرات با ایران شود، از جمله حمله به نفتکش اسرائیلی که کشورهای غربی معتقدند مسئولیت آن بر عهده ایران است، اما ایران و روسیه این اتهام را رد می‌کنند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
از دید روسیه اتهامات علیه ایران در خصوص حمله به کشتی مرسر استریت پایه و اساس ندارد. زمیر کابولوف رئیس بخش آسیا در وزارت خارجه روسیه به خبرگزاری ریا نوستی گفت هیچ شواهد مبنی بر اینکه نقش ایران در این حمله اثبات شود ندیده ایم و بدون آن روسیه نمیتواند اتهامات کشورهای غربی را جدی بگیرد. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمانهای بین المللی در وین نیز در توییتر مدعی شد که اظهارات مسئولین آمریکا و بریتانیا درباره این حادثه متناقض است. او موضع کشورهای غربی را آری از منطق دانست و افزود متاسفانه اخیراً تهمت زنی بی اساس از سوی آمریکا و بریتانیا امری عادی شده. این اظهارات در حالی بیان شد که دوشنبه آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد ایران مسئول حمله به کشتی اسرائیلی است و به خبرنگاران گفت آمریکا در هماهنگی با بریتانیا، اسرائیل، رومانی و کشورهای دیگر به ایران پاسخ مشترک می‌دهند. باریس جانسون نخست وزیر بریتانیا نیز اعلام کرد ایران باید با عواقب اقدام خود روبرو شود. رادیو ارتش اسرائیل گزارش داد واکنش این کشور در زمان و مکان مناسب حتمی است. اما ایران نقش داشتن در حمله به کشتی اسرائیلی که طی آن شهروندان بریتانیا و رومانی جان باختند را تکذیب و اعلام کرد به اقدام تلفی جویانه بیدرنگ و به جدیت واکنش نشان خواهد داد. ایگر تشکیویچ کارشناس مسائل منطقه میگوید هدف اصلی روسیه کاهش تنش هاست.
ایران معمولا از طریق نیروهای نیابتی خود می‌جنگد و همواره کوشیده از درگیری نظامی جلوگیری کند. از دید روسیه این وضعیت رضایت بخش نیست، اما در شرایطی که اسرائیل هم همین رویکرد را علیه ایران برگزیده و هیچ یک از طرفین به تلاش‌های دیپلماتیک روسیه برای میانجیگری توجه نمی‌کند، عدم وقوع جنگ مستقیم بهترین گزینه از گزینه‌های بد است. رد اتهامات علیه ایران کمتر به معنای حمایت از این کشور و بیشتر برای ممانعت از تشدید تنش‌هاست. در شرایط کنونی روسیه ابزار دیگری در اختیار ندارد، اما معتقد است اگر هیچ کاری نکند و تنش‌های منطقه‌ای شعله‌ور شود، عواقب منفی از جمله برای خود روسیه در پی دارد.
میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در کمیسیون مشترک برجام هشدار داد تشدید تنش پیرامون ایران میتواند بر روند احیای این توافق تأثیر منفی بگذارد. او طی مصاحبه با روزنامه ایزویستی ابراز تأسف کرد که ایران مذاکرات را به تعویق انداخته و ضمناً برنامه اتمی خود را پیش میبرد. او این رویکرد را غیر منطقی دانست و تشریح کرد هرچی بازگشت ایران به تعهداتش بیشتر طول بکشد، تحریم‌ها بیشتر پابرجا میماند. ولادیمیر بروتر کارشناس مسائل بین الملل میگوید موضع روسیه در قبال برجام روشن است.
ایران بسیاری از تعهدات برجامی خود را زیر پا گذاشته و برای اینکه این روند متوقف شود و ایران به مرحله‌ای بازگردد که هنگام خروج از این توافق قرار داشت، عملاً زمانی باقی نمانده. دیپلمات‌های روس همواره رویکرد ایران را زیر سوال بردند، هرچند تکرار کردند که دلیل آن را درک می‌کنند. اما از اظهارات تازه دیپلمات‌های روس متوجه می‌شویم نارضایتی‌ها بیشتر شده و کم مانده تا روسیه ناچار شود در مقابل سیاست هسته‌ای ایران با غرب همسو شود. البته تا آخرین نفس‌های این توافق روسیه ایران و سایر طرف‌ها را فرا خواهد خواند مسیر احیای برجام را باز نگه دارند.
دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا 3 سال پیش برای دستیابی به توافق بهتر از برجام خارج شد و 1 سال بعد ایران نیز طی چند مرحله از تعهدات برجامی خود کاست. دولت جو بایدن از تمایل خود برای بازگشت به برجام خبر داد و تاکنون چندین دور مذاکره به منظور احیای این توافق در وین برگزار شد. اما از اواخر خرداد ماه نشست جدید برنامه ریزی نشده. در تازه ترین واکنش نماینده روسیه گفت با گذشت زمان خوشبینی نسبت به احیای سریع این توافق از میان رفته. او در این حال تأکید کرد برجام بهترین توافق است و توافقی بهتر اسطوره‌ای بیش نیست. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و آیت الله اسدالله بیات زنجانی مرجع تقلید شیعه روز دوشنبه به دنبال پیشروی‌های طالبان در افغانستان با انتشار اطلاعیه‌ای مبارزه با این گروه را یک تکلیف نامید و به گروه‌هایی که به گفته او در پی تطهیر طالبان هستند هشدار داد. در هفته‌های اخیر برخی چهره‌ها و رسانه‌های حکومتی ایران ادعا کردند که طالبان طی این سال‌ها تغییر کرده‌اند و از سوی تهران نیز اواسط تیر ماه میزبان اجلاسی با حضور نمایندگان طالبان و دولت افغانستان بود که انتقاداتی را از سوی فعالان مدنی متوجه دولت ایران ساخت. در گفتگویی که ساعتی پیش با محمد جواد اکبرین، دین پژوه و فعال سیاسی ساکن فرانسه داشتم، ابتدا نظر وی را در مورد بیانیه این مرجع شیعه پرسیدم. محمد جواد اکبرین:
قبل از هر چیز این نکته رو از یاد نبریم که رفتار جمهوری اسلامی با همه گروه‌های مرجع عموماً و مرجعیت فقهی و دینی خصوصاً در این سالها، در 4 دهه گذشته، طوری بوده که اینها رو اساساً از هر گونه انتفاعی ساقط کرده، یعنی اون اعتبار گذشته رو دیگه اون فتاوای مراجع و آراء اونها نداره. این مراجعی که نظرشون اعتباری داره در رسانه‌های داخل کشور و در رسانه‌های جمهوری اسلامی، در صورتی معتبر میشن که مواضع حکومت رو تکرار بکنن. مواضع مراجع منتقدم عموماً بایکوت میشه یا تجربه‌هایی شبیه حصر و حبس اونها رو در گذشته داشتیم. حالا این نظر آیت الله بیات زنجانی طبیعتاً در زمانی ما داریم میشنویم که بقیه مراجع سکوت کردن. این که سیاست یک کشور در قبال یک کشور دیگری چگونه باید باشه، طبیعتاً موضوعی پیچیده تر از ورود مراجع و فتاوی. اما نکته‌ای که مهم می‌کنه نظر آقای بیات رو و این صدا رو وسط این همه سکوت قابل اهمیت و قابل شنیدن می‌کنه، اینه که جمهوری اسلامی در قبال یک جریان تروریست متوحش در همسایگی خودش نه تنها سکوت کرده، بلکه حالا ما نمیگیم بره دخالت نظامی بکنه، بلکه هیچ نیروی رسانه‌ای رو و هیچ نیروی مذاکره‌ای و رایزنی رو هم بسیج نکرده برای اینکه جلوی این جریان بایسته و خدمتی بکنه هم به مردم همسایه‌اش هم به خود ما که مرزهامون در همسایگی چنین جریان تروریستی الان در خطره. ضمن این که ما در سال گذشته دیدیم که جریان طالبان در جمهوری اسلامی تطهیر شد، مقامات جمهوری اسلامی او رو، این جریان رو، جنبش اصیل منطقه معرفی کردن و حتی رسانه‌های ارگان سپاه ما دیدیم که تیتر کردن اصلاح شدن طالبان رو، هرچند در عمل جز ادامه و امتداد همون تبخش سابق و ترورهای سابق چیزی ازشون ندید.
آیت الله بیات زنجانی در بیانیه‌شون به این نکته هم اشاره کردن که تفکر طالبانی در ایران هم هست ولی هنوز متحد نشده و اضلاعش به همدیگه متصل نشدن. نظر شما در مورد این قسمت گفتشون چیه؟
این سخن کاملا درسته، منتها فراموش نکنیم که بخشی از اون چه که طالبان رو به وجود آورده متون دینی است که طالبان بهش استناد میکنن. در جمهوری اسلامی هم ماجرای طالبان فراتر از این دولت اسلامی 4 دهه گذشته است. ما در حوزه علمیه کتابهایی داریم که این کتابها طالبان پروره. ما در حوزه علمیه درسهایی رو داریم میبینیم تدریس میشه و اساتیدی در مستر تدریس و تعلیم قرار گرفتن که خودشون مثل طالبان فکر میکنن، در برخی زمینه ها بسیار غیر انسانی تر از طالبان فکر میکنن. به عبارت دیگر، پاره ای از کتابهای فقهی در حوزه های علمیه ما صورت اتو کشیده ای و در زرورق پیچیده ای از همین چیزی که ما امروز به عنوان طالبان و القاعده و حتی داعش میشناسیم. سخن آیت الله بیات زنجانی در این زمینه هشدار درستی است، به این معناست که این خطر در کمین ماست و هنوز منسجم نشده در قالب یک سیستمی که بیاد همون جور که داعش وارد منطقه عراق و سوریه شد و سازماندهی کرد خودش رو، هنوز این طالبان در ایران به اوج سازماندهی خودش نرسیده و خطر انسجام اونها و تبدیل شدن یک طالبان جدید در جمهوری اسلامی به صورت منسجم و سیستماتیک داره ما رو تهدید میکنه. اگرچه من تصورم این هست که این خطر از بالقوه بودن به بالفعل بودن رسیده و نه الان و این انتخابات و این دولت، بلکه سالهاست وضعیت در بخش‌های مختلف جمهوری اسلامی بالفعل شد.
گفتگویی بود با محمد جواد اکبرین و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18.